زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
سپاس که هنوز و همچنان به رادیو تهران گوش میکنید. در ساعت 12:31 خدا قوت میگم به همه شما هموطنان عزیز و محترم بابت تلاش و فعالیت روزانتون برای داشتن زندگی بهتر و آرامتر. این ساعت ویژه برنامه پرچمدار رو به شما تقدیم میکنیم، لطفاً بشنوید.
در مسیر اندیشه های روشن،
ما اساس بن میخواییم که قواعد حکومت قواعد اسلامی باشد.
در سایه سار ولایت،
راز مندگاری این انقلاب اتکای به ایمان هاست، اتکای به خداست. دست من و امثال من نیست این چیزها، دلها دست خداست، اراده ها مقهور اراده پروردگار است. وقتی حرکت خدایی شد، برای خدا شد، اخلاص در کار بود، خدای متعال اینجور دفاع میکند.
رو به سمت نور هدایت، دل سپرده به پرچمدار. بعد از سال 1357 همه شعارهای ضد پهلوی و ضد استعمار تبدیل به خواسته های اقتصادی و سیاسی شد. مردم می‌خواستند زندگیشان متحول شود. اولین خواسته بعد از آرامش جامعه این بود که مدیریت کشور بهبود یابد و موفقیت خود را به سرعت در زندگی مردم نشان دهد. شهید باهنر تحلیل جالبی از یک سال اول انقلاب دارد.
تا دیروز پیروزی تمامش خشم است و طغیان است علیه دشمن، اما بعد از پیروزی تمام اون عقده های فرومرده میاد بیرون و لذا فریادهایی که تا دیروز برای کوبندن دشمن بود، امروز برای رسیدن به هوس‌ها و منافع و خواست‌های مادی و اجتماعی و شغلی و اینطور چیزها. و بنابراین ناگهان دوران بعد از پیروزی می‌بینیم پر از توقع، یعنی کارگر حقوق زیادتر می‌خواد، کارمند پایه و رتبه عقب مونده می‌خواد، 2 میلیون خانواده بی مسکن مسکن میخواد. همه روستاهای ویران شده زمان طاغوت جاده میخواد، کشاورزی میخواد، بذر میخواد، حمام میخواد. تمام بچه های محروم مونده از مدرسه مدرسه میخوان و همه روستاهای محروم از آب و برق آب و برق میخوان. یعنی تمام اون چرا که در طول 50 سال محرومیت کشیده بودند ناگهان بعد از پیروزی بیادشون میاد و تمام اینا رو فریاد میکنند و تمام اینها رو میخوان. و بنابراین اصلا روانشناسی جامعه عوض میشه.
این نیاز واقعی جامعه بود که اهمیت کار جهادی را بیشتر میکرد. آن دوره بود که سبک جدیدی از مدیریت در کشور شکل گرفت. به عبارتی ساده تر، مدیرانی که بیش از خود به دیگران فکر کنند. چیزی شبیه شهید رجایی، الگوی مدیر موفق در سالهای اول انقلاب بود.
ای کسانی که در این انقلاب برای پیروزی اون عشق ریختید، تلاش کردید، کتک خوردید، شهید شدید، هوشیار باشید، تحلیل را متناسب با امکانات بپذیرید. ضد انقلاب دیر آمده، زود می خواهد برود. ضد انقلاب یا غیر انقلاب که حاضر نیست ببیند ما در این 2 سال حتی در ابتدا برای راه انداختن ماشین های شرکت واحد دعا می کردیم، ما حتی برای اینکه یک اداره کوچکمون راه بیفتد تلاش می کردیم. ما وارث چنین وضعی بودیم. 2 سال تمام تلاش شبانه روزی برادران و خواهران ما باعث شده که کشور تازه به این صورت برگردد، تازه بشود فهمید به چه کسی باید دستور داد و از چه کسی باید دستور گرفت. اگر تازه بگذارند چنین وضعی با این همه تلاش به وجود آمده است. قدر ناشناس نباشیم. اگر 2 جا یک نقطه ضعف است، 100 جا نقطه قوت وجود دارد.
اولین نسل از مدیران انقلابی در دولت محمد علی رجایی خودش را نشان داد. به همین دلیل بود که شهادت او در جامعه بازتاب زیادی داشت.
آقای رجایی یک نفر آدمی بود که دست فروشی در بازار از قراری که گفتم. من در مطالعاتی که در ایشون کردم به نظرم آمد که از حال دست فروشیش تا حال ریاست جمهور در روح او تأثیری حاصل نشد. چه بسا اشخاصی هستن که یک حد خدای ده بشن تغییر میکنن به واسطه ضعفی که در نفسشون هست.
بعد از این بود که این آرمان شکل گرفت که مدیر هرچه نخبه و پیش رو باشد حتما باید در سطح همه مردم باشد، طوری که در نشستای عمومی تفاوتی بین مدیر و مردم عادی نباشد. این آرمان ما بود. در اندیشه انقلاب، مدیران باید با قبل از انقلاب تفاوت‌های آشکاری پیدا می‌کردند. اولین آن هم این بود که سبک زندگی شخصیشان متفاوت از توده‌های مردم نباشد. امام خمینی ریشه دینی این اندیشه را بیان فرمودند.
امروز ما می‌بینیم که فرماندارهای سرتاسر کشور و کشاورزها و بعضی از مردم عادی در یک جا نشستند. اگر نخست وزیر و وزیر کشور هم که اینجا تشریف دارند و رئیس جمهور این هم بودند، این هم در بین اینها همونطور نشسته بودند که اگر کسی از خارج بیاید تشخیص نمیداد که کدوم وزیرند و کدوم فرماندارند و کدوم بخش دارند و کدوم از مردم عادی کشاورز است. این همون بود که در روایت ما هست که اگر کسی وارد میشد در مسجد رسول الله و ایشون با اصحاب نشسته بودن تمیز نمیداد، میگفت کده میتونه هستن.
اکنون بعد از 4 دهه همین ارزش برای جامعه ما اولویت دارد. انقلاب اصولی دارد که کهنه نمی شوند. شرایط دوره و زمانه متفاوت می شود. برخی اولویت ها می تواند تغییر کند، اما نظام ارزش گذاری همان نظام ارزش گذاری است که در دهه 60 وجود داشت. ساده زیستی و دوری از اشرافیت جزو برترین شاخص های مدیر خوب است. دکتر محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره توضیح می دهد.
مدیر در تراز انقلاب اسلامی باید از تو فکر اینی که فقط و فقط به فکر خودش و زن و بچهش باشه و بخواد صبح تا شب مثل بقیه مردم دنبال این باشه که یه نون و آب جمع بکنه، یه رفاهیات زیادتری برای خانواده‌اش بده. باید این از این حال و هوا بیاد بیرون، یعنی باید به فکر مردم باشه، باید به تمام دغدغه ذهنش این باشه که الان مردم چی دارن میخورن، الان دارن چه زندگی دارن، آیا مردم میتونن یه سفر برن دست زن و بچه‌شون رو بگیرن، یه مسافرت برن، آیا مردم میتونن یه خودروی قابل قبولی داشته باشن که بتونن استفاده کنن، آیا مردم میتونن همینقدر که ما داریم گوشت و مرغ مصرف میکنیم اونا مصرف میکنن. یعنی باید صبح تا شب به این فکر بکنه، براش مهم باشه. نکته بعدی که باید بهش اشاره کرد بحث قاطعیته. یعنی الان ما در شرایطی هستیم که کشور نیاز داره که مدیران تصمیمات جدی، قاطعانه و خیلی جسورانه بگیرن. خیلی از ریل گذاری ها در کشور ایراد داره متاسفانه. باید یک مدیر انقدر جرأت و جسارت داشته باشه که بتونه ریل رو عوض بکنه، بیاد بگه آقا این مسیری که تا الان میرفتیم 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال این و این اشتباه بوده، الان باید عوض بشه، خسارتش هم باید هزینه هاش هم بپردازیم و این تغییر ریل انجام بشه. و این تغییرات احتیاج به قاطعیت و جسارت و شهامت داره که لازمه مدیریت در تراز انقلاب اسلامی هست.
همزمان نظام‌های مدیریتی دیگر در کشور ما رشد کرده است. الگوهایی از مدیر موفق که اتفاقاً متضاد با روایت انقلاب است. در این الگوها گفته می شود مدیر موفق ابتدا باید زندگی شخصی موفقی داشته باشد و جلوه این موفقیت هم ثروتی است که باید دیده هم بشود. گاهی در جامعه ما تبلیغ می شود که ثروت مدیر با کارآمدی رابطه مستقیم دارد. به عبارتی اگر جلوی رفاه و ثروت مدیر را بگیریم، عملاً تخصص را نادیده گرفته ایم و حتی او را نسبت به صندلی خدمت به مردم بی‌رغبت خواهیم کرد. اما واقعا انقلاب ما چه نگاهی به تخصص و کارآمدی دارد؟
و مجرد این که این آدم یه آدم خوبیست، خیلی اول وقت نمازش رو میخوند و نماز شب میخوند، این برای مجلس کفایت نمی کند. مجلس اشخاص سیاسی لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد. باید تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهوری اسلامی باشد، لکن این مسائل هم باشد. در یک مجلس باید همه چیز باشد. در این کمیسیون های مجلس از امور ارتشی و کشاورزی و اقتصاد و همه چیز بحث می شود، باید مطلع باشن اینها. اونهایی که در این کمیسیون ها هستن باید اشخاصی باشد در بینشون که عالم به اقتصاد باشد، عالم به امور کشاورزی باشد، عالم به مسائل جهانی باشد. مجلس می خواد ایران را در مقابل جهان اداره کند، مجلس یه چیزی نیست که بخواد ایران را در مقابل خودش درست بکند. ایران در مقابل جهان است امروز، اون هم یک جهان امروزی و یک ایران امروزی.
کاملا مشخص است که ایده مدیران ثروتمند دولتی به هیچ عنوان نمیتواند با سازوکار انقلابی همراه باشد. نگاه امام خمینی البته ضد ثروت نیست، بلکه ایشان معتقد بود مدیر جامعه نباید دلبسته ثروت باشد. شاید هم فرد ثروتمند نباید مدیر دولتی شود.
امروزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از اون خوی کوخ نشینی بیرون برد و به کاخ نشینی توجه بکند، اون روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شد. اون روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون برند، اون روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخونیم.
در نظریه سیاسی امام خمینی، اصولاً مدیر خوب و کارآمد کسی است که علاوه بر تعهد و تخصص، نشانی از امید و حرکت برای مردم باشد. امام خمینی معتقد بودند که الگوی مدیریت دوره پهلوی عملاً خلاقیت و آینده‌نگری را از بدنه مدیریتی کشور گرفته بود و نباید دوباره به عرصه عمومی برگردد.
مایوس می‌کردن مردم را از این که بتوانن خودشون یک کاری انجام بدن. طبیب بتواند آپاندیس را معالجه کند. این درد آور بود که این هر وقت من فکرش را می‌کنم متأثر می‌شم از این که در زمان محمد رضا برای یک آپاندیس از خارج طبیب آوردم و این سرکوبی اطباء محترم ما بود. کارشناس از خارج می آوردن، ارتش حتما باید کارشناسش از آمریکا بیاد یا اگر اون وقت بود از جای دیگه بیاد. برای ما کارشناس می آوردن، برای کارخانه های ما کارشناس می آمد که نگذارد خود شما بفهمید. کارشناس ارتشی می آمد که نگذارد ارتش چیز بفهمند، نه اینکه می آمد به اونا تعلیم کند، می آمد که جلو تعلیم را بگیرد. امروز که کشور دست خود شما افتاده است و دیگه یه آقا بالا سر ندارید که بیاد بگید این کارا بکن اون کارا بکن، از خارج ما هیچ کس الحمدلله نداریم دیگه. هیچ قدرتی الان در ایران نمیتواند یک کاری را تحمیل کند به ما. امروز باید خود شما بشینید کاراتون را انجام بدید.
بر همین اساس مسئول یا مدیر مطلوب جمهوری اسلامی باید ترکیبی از تقوای شخصی، رفتار اخلاقی، تخصص پیشرو و البته روحیه پر امید باشد. این نوع مدیران هنوز هم بسیار کارآمد هستند و به شدت در جامعه به آنها احساس نیاز می شود. دکتر محمد اسماعیلی، کارشناس سیاسی.
مهمترین شاخص اعتقاد من بحث در واقع پرتحرک بودن و برخورداری از مدل الگوی جهادی هست. یعنی باید یه مسئول در تراز انقلاب اسلامی آدم پشت میز نشینی نباشه که صبح تا شب بچسبه به صندلیش و جاش تکون نخوره. باید مسئول در تراز انقلاب اسلامی پا پرتحرک باشه، بود دو دنبال کار، سرکشی بکنه، پرسجو کنه، پیگیر باشه. و این متاسفانه تو بعضی از مدیران دیده نمیشه. یعنی مدیران ما میچسبند به اتاقشون، میچسبند صندلیشون، از جاشون تکون نمیخوره. اینجوری نمیشه مدیر در تراز انقلاب اسلامی باشه. نکته دوم که باید بشه اشاره کرد، بحث مردمی بودن و واقعا خودشو یه مسئول باید نوکر مردم بدونه، باید افتخار بکنه به اینکه به مردم خدمت میکنه. و این متاسفانه باز در بعضی از مسئولین میبینیم که در مواجهه با مردم، ما میدیدیم با کفش میرفتن رو فرش مردم. خب این یعنی این که مردم رو پایین تر از خودشون میدونن، مردم رو یه در واقع یه نسخه پایین تر از خودشون و خانواده خودشون حساب میکنن. یک مدیر در تراز انقلاب اسلامی باید اعتقاد راسخ داشته باشه به پاسخگو بودن و به مردم گزارش دادن. یعنی مدیری که بخواد فقط کار بکنه، سرش بندازه پایین و مردم رو نبینه و به مردم گزارش نده و با مردم حرف نزنه، به درد این انقلاب و نظام نمیخوره. یعنی مدیر کسیه که در تراز انقلاب اسلامی دارم عرض میکنم، باید کسی باشه که روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه از هر فرصتی استفاده کنه برای اینکه با مردم حرف بزنه. چون ما نوکر مردمیم، ما خدمتگزار مردمیم دیگه. مگه میشه شما یه کارگری بگیرید که براتون کار بکنه و با شما حرف نزنه؟ خب فوری میندازیدش بیرون، میگی جواب منو بده، با من حرف بزن، بگو صبح تاله چی کار کردی، بگو دیروز چی کار کردی، بگو هفته گذشته خروجی کارت چی بوده.
با پایان دهه 60 و دوره ایثار و شهادت، الگوهای توسعه در کشور شکل و شمایل متفاوتی پیدا کرد. نگرانی‌های جدید ایجاد شد و البته سؤال‌هایی هم شکل گرفت که پاسخ روشنی برایش وجود نداشت. نسل جدیدی روی کار آمده بودند که خواسته‌هایی متفاوت داشتند و البته انقلاب باید برای آنها جواب‌های دقیقی ارائه می‌کرد. کم کم جامعه ایران به سمتی رفت که رفاه برای مدیران یک ارزش شد. نگرانی در جامعه وجود داشت که رهبر معظم انقلاب نسبت به آن حساس شدند.
مدیر خوب اون مدیری است که هر کاری را به عهده می‌گیرد که انجام بدهد با رعایت اصول اخلاقی صحیح اون کار را انجام بدهد. در نظام اسلامی اون چیزی که به شدت با اون مقابله می شود رسوخ فساد است. با اعتقاد بد و نادرست اینجور مقابله نمی شود در نظام اسلامی، که با عمل غیر صحیح و عمل غیر اخلاقی و خدای نکرده رسوخ و تسرب فساد مبارزه می شود.
در دهه 70 شمسی یکی از دلنگرانی‌های اصلی رهبر معظم انقلاب شکل‌گیری طبقه‌ای از مدیران بود که نظام ارزشی دیگری را پذیرفته باشند. به عبارتی فساد دولتی کم کم وارد ادبیات سیاسی ایران شد. آیت الله خامنه‌ای از همان روزها نسبت به این امر تذکرات مهمی داشتند. سال 1373 بود که ایشان در یک سخنرانی گفتند:
و اون چیزی که امروز در دوران بازسازی مسئولین کشور، مدیران درجه دو و سه در دستگاه‌های دولتی تا پایین‌ترین رده‌ها باید با دقت مراقب باشند، این است که در این دوران بدانند خطر رسوخ و نفوذ فساد خطر جدی است و فلج کننده هم است. واقعا فلج کننده است. فساد هم نمی‌گوید اول کار که من فسادم. اون فرد مفسدی که دیگران را میکشاند به وادی فساد، فساد مالی، فساد کاری، قرارهای نامشروع و ناموجه در زمینه‌های مسائل کاری، اون کسی که انسان را تشویق میکند و میلغزاند به این سمت، از اول نمیگوید که من اومدم شما را فاسد کنم، اول با یک عنوان موجهی با یه چیز کوچکی وارد میدان میشود، بعد انسان است و آسیب پذیری شدید، انسان به شدت آسیب پذیر است.
از دهه 80 شمسی بحث مدیریت در کشور بسیار مهم و اساسی شد. از سوی نگاه‌های انقلابی نیاز به بروز رسانی داشت. از سمتی روابط جهانی ایران بزرگتر شده بود و فضاهای جدیدی روی مدیران کشور باز شده بود و از طرفی هم برخی آسیب‌هایی که نگرانش بودیم مانند فسادهای اداری و اقتصادی در کشور خبری شدند. انقلاب اسلامی نیاز دارد که به پاکسازی بسیاری از نهادها و ساختارها بپردازد، زیرا که مسئول جمهوری اسلامی نمیتواند نسبتی با فساد داشته باشد. دکتر محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل سیاسی.
ببینید، وقتی که کسی به عنوان مسئول شناخته میشه و در جایگاه مختلف پست مدیریت میگیره، طبیعتاً ارتباطات گسترده تری نسبت به عامه مردم پیدا میکنه، یعنی با مدیران همتراز خودش نشست و برخاست میکنه، رفاقت میکنه، دوستی میکنه، در جلساتی شرکت میکنه که اطلاعات مختلف رد و بدل میشه و به طور معمول و به طور طبیعی دسترسی پیدا میکنه به یه سری اطلاعاتی که مردم کوچه و خیابون ممکنه اون اطلاعات رو نداشته باشن. از طرحهایی که در آینده قرار اجرا بشه مطلع میشه، از نرخ خیلی از اقلامی که ممکنه در آینده گرون بشه، اینا میتونه دسترسی داشته باشه و از این اطلاعات بهره مند بشه. فساد یعنی این که از این اطلاعات، از این موقعیت، از این ارتباطاتی که به طور طبیعی برای مدیران ایجاد میشه، برای در واقع بهره‌مندی و سود خودش استفاده بکنه. این یعنی همون فساد پنهانی هست که متاسفانه کمتر بهش پرداخته شده. اگر کسی بخواد از این امکانات، از این رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی استفاده بکنه، این فساد به دنبال میره. یعنی اینکه اگر که من به عنوان مدیر از یک مدیر همتراز خودم یا بالا دست خودم درخواستی بکنم که آقا شما با ما دوستید، با ما آشنایید، با این وام موافقت بکنید، با این واگذاری مثلا حواله خرید خودرو یا زمین یا هر چیزی، خب این نونی هست که من دارم قرض میگیرم و باید پس بدم و به تدریج زنجیره از ارتباطات غیر سالم و غیر پسندیده شکل میگیره بین مدیران که این فساد به دنبال داره. یعنی من اگر درخواستی کردم از یک مدیر دیگه، طبیعتاً باید به درخواست اونم جواب مثبت بدم و چه بسا این درخواست ها خارج از چارچوبه شرع و اخلاقیات باشه. و مدیران باید دقت بکنن که در این وادی نیفتن. این ارتباطات غیر سالم بسیاری از مدیران ما رو در 40 سال گذشته به وادی هلاکت کشونده و ما زیاد دیدیم کسانی که مدیر بودن، صاحب امتیازات بودن، مدیر بانک بودن، مدیر حتی وزیر ما داشتیم که اومده نشسته پای میز محاکمه و لباس راه راه تنش کرده و الان تو زندان به سر میبره. خب اینا یک شبه که اتفاق نیفتاده که.
اینجاست که رهبری ادبیات جدیدی در فضای مدیریت کشور ایجاد می‌کند. واژه مدیریت جهادی هم وارد ادبیات سیاسی می‌شود. مدیرانی که باید با امید کمبودهای گذشته را جبران کنند و همزمان به ارزش‌های انقلابی هم معتقد باشند.
وظیفه‌مون امروز کار جهادی مسئولانه. این دیگه مربوط به خصوص سپاه نیست. همه مسئولان کشور امروز موظفن کار جهادی کنن، شبانه روزی کار کنن، خستگی نشناسن. ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم. این سربالایی، این شیب تند رو